بسم الله الرحمن الرحیم. مطالبی که کلن مبناش و احادیث و اخبار و ربطی به شیعه هم نداره، در میان تمام فرق اسلامی مسئله روشن است که اول ما خلق الله نوری جای پرمودن اول ما خلق الله العقل و هم عقل و هم نور را همه گفتن نور محمدی و عقل محمدی صلی الله علیه. آنچه که از بحث لغت مشیت در نظر گرفته شد که اول چیزی که خدای تعالی آفرید مشیت بود و امام خمینی هم فرمان این نور در مشیت بود نه اینکه تو آدم خلق بود. حالا برای اینکه این مسئله روشن، خود مشیت یعنی اراده خواست. شما دقت می‌فرمایید که هر کاری که خودت انجام بدید اول خواسته در درون خودتون، یعنی خود داشتید مثلا سبر با امروز اول اندیشه میاد، بعد قدم میاد، فعل میاد، کار میاد، بعد حرکت میاد. میفرمان این نوری که خدای تعالی اول آفرید در مشیت حضرت حق بود که کنتو تن زن مخفی یا احباب تو ان اوره، من جد پنهانی بودم دوست داشتم شناخته شوم. حالا دوست داشتن حضرت پروردگار که خودش اراده بده در ذات خودش اولین اراده که انجام میده او اراده و ظهور این پنج نور عظیم هست. یه دهید شکل با تا برای وزیا بیاد ولی تو مثال جد میکنم روشن میشه. در تمام شعون هر کاری که میخود بکنید اول قایت کار جلو بتونن، بعد کار انجام میدید. با آنکه قایت آخرت محضابه درنگیشه اول هست. مثال یه کسی میخواد باغ پرتغال درست کنه، دلش پرتغال میخواد، زمین اول میخره برای باغ، آبی ایجاد میکنه، گوجه میزنه، نهالی میزنه، درخت‌ها سر به فلک کشیده میشه، بعد آخر کار پرتغال به وجود میاد. در حالی که تو ذهن او باغدار اول پرتغال به وجود اومد، من میخوام پرتغال داشته باشم، بعد شروع میشه به کار. پس اول با آنکه قایت بود اول بود، پرتغال با آنکه آخرت در اراده باغبان اول است. حالا در مسئله ظهور حضرت اضافه بفرمود خدای تعالی میخواد کل صفات خودش ببینه. او کسی که صاحب هنره دلش میخواد تماشا کنه صفاتش، هنرش. یکی نقاشه، فطرتا نقاشه، دلش میخواد واقعا نقاشیش ارائه بده. اول کسی هست که ارائه میکند خود نقاشه. یک کسی پس من مجسمه ساز هست، هنر مجسمه سازی داره، مجسمه میشده، اما اول کسی که نگاه میکنه خود مجسمه سازه، بعد ارائه میده که دیگرون تمام شد. خدای تعالی میخواد صفات خودش تماشا کنه، آینه میخواد برای تماشای صفات خودش که در این آینه صفاتش منعکس بشه. روح محمدی صلی الله علیه و آله و سلم اول آفرید که کل صفات خودش را در این آینه تماشا کنه. حالا از کلم این روح اول جسم نیست، مسئله روح و این روح اولین است نسبت به تمام اخبار و احادیث. در او آیه شریفه نور که در سوره نور هست که تقریبا قوی ترین و حساب ترین و عرفانی ترین آیات قرآن هست و تا حالا چندین کتاب فقط روی همین آیه بحث شده از بزرگان. یه قلم مرحوم مولا صدرا یه کتاب 345 صفحه‌ای فقط در تفسیر آیه نور بحث فرموده. حالا در همین تفسیر الله نور السماوات و الارض مثل نوری کمشکات، مشکات چراغدان، وقتا میدونستی چراغها برای که در فضا باشه برای که باد خاموشش نکنه یه قاب آینه درست میکردن چراغ میذاشتن در اونی مشکات بود. بنابراین اگر حالا چند تا از این قابها باشه نور اولین جایی که برخورد میکنه میخوره به مشکات که مشکاته. همه تفسیر کردن، جناب مولا صدام تفسیر کرده که باز این مشکات نور محمدی صلی الله علیه و آله که در عرضم کردم که وقتی که آدم و حوا به دنیا آمدن در دنیا در کره زمین وارد شدن سالها از فراق خدای تعالی گریه می کردن و زاری می کردن و خدای تعالی گناهشون نبخشیده بود تا یک شب اینا که در حال التماس و استغاثه بودن در آسمان پنج نور دیدن. به جبرائیل فرد و آدم عرض کرد که دیشب من پنج نور در آسمان دیدم که قبلا ندیده بودم. اینا چی بودن که ما دیشب دیدیم؟ جبرائیل گفت اینا انواری هستن که قبل از تو آفریده شدن ولی که خدای تعالی آفریدش فقط به خاطر این انوار ایجاد فرمود و از نسل خودت در دنیا ظهور میکنن. آدم التماس کرد که میشه که اسم اینا رو به من یاد بدید. جبرائیل اسم اینا رو یاد داد. فردا شب اینا که به درگاه حضرت حق استغاثه کردن استغاثهشون بدین عبارتی بود که نوعاً در عدیه می فرمود یا حمید و بحق محمد یا آلی و بحق آلی یا فاطر و بحق فاطمه یا محسن و بحق الحسن یا ذل احسان و بحق الحسن که خدای تعالی به وسیله این انوار گناه آدم را بخشید. حدود آیه 32-33 البقره القا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. آدم را عنایت فرمود کلمات القا شد به آدم کلمات القا آدم من ربه کلمات فتاب علیه با این کلمات بود که توبه کرد و خدای تعالی گناهانش آمرزید. حالا کلان از کدام اخبار احادیثی که ملاحظه فرمودید عبور از اینا تا خدا هست. در همون مثال مشکاتی که خدای تعالی فرمود یک کسی بخواد دستش به شعله چراغ برسه باید اول نوری که به چشمش میخوره دنبال کنه. تصور بفرمود که ما توی بیابانی هستیم تو ظلمت نوری میبینیم حالا میخوام بریم به طرف این نور تماس بگیریم با این نور اول باید تو خط نوری بیفتیم. خط نوری خط فرمایشات ایشان و قرآنی که تعلیم و سینه جناب رسول الله هست توی خطو ها بیفتیم. بعد که اومدیم توی خطو منهای او شیشه و منهای او مشکات دستتون به نور نمیرسه. یعنی بعد باید با ولایت اینا استمداد و لمس ولایت حضرات انسان بتونه واقعا به خدا برسه. جمع جلسه خبر فرمودن امام صادق علیه السلام منهای ولایت ما کسی با خدا نمیتونه ارتباط پیدا کنه. کلا حضرت حدیث انا مدینه تو علم علیون بابا تو خونه از طریق در میرن من شهر علمم علیم دارم. ای کسی میخواد وارد خانه بشه باید از در ولایت جناب امیر المومنین و فرزندان معصومینش وارد بشه. اینه که انشاءالله توی معارفی که شیعه الحمدلله داره او بر نیست به کنون داشته باشه. نه اجال ادعای بنده شیعه هست. حتی محققین اروپایی وقتی که برخورد میکنن به معارف شیعه میان اصلا او طرف از شیعه ما نداره. ببینید برای امتیاز مسئله رو ببینید او چهار عالمی که در حدود عصر عباسیان هست یعنی احمد ابن حنبل مالک ابن انس چهارتایی که الان فرق شیعه از اینا دارن تقلید میکنن چهار تا فرقه هم هستن. حالا این چهار تا فرقه کیا هستن؟ چهار تا عالمی هستن که چند تا چند مخصوصا شاگرد امام صادق بودن. حالا اینا چهار تا روحانی بودن در عصر عباسیان. جالب آن که فقه شیعه پویاست جهفه ما به قربان میزنیم محقق بزرگی که بعدم شیعه شد محقق فرانسوی میگه تنهادی زنده در دنیا شیعه ناصری، چرا که فتوا دهنده زنده فتوایی که مجتهد میگه به اینا اعتقاد به مجتهد مرده نداره. الان هم میدونید که حتی با تمام عظمت حضرت امام خمینی ما تقلید از ایشون جایز نمیدونیم. اگر کسی هم تقلید میکنه فتوای همه علما بر این است که بقای به تقلید درسته. در مسئله جدید توجه داشته باشید هیچ کس نمیتونه از ایشون، یه جوانی که هم تقلید نکرده نمیتونه از ایشون تقلید. تقلید تقلید از زنده و در هیچ دینی ما هم چیزی نداریم. این حرف حامد قربان در هر صورت هیچ حرف عالمی که الان سنی ها دارن تقلید میکنن مال 1400 سال پیش دیگه، مال 1300 سال پیش دیگه. حالا نه این وضع تمدن بوده، نه این اشکالات امروز بوده، نه این مسائلی که الان امروز مطرح میشه اصلا تو دنیا نبوده. حالا من نمیدونم واقعا چجوری اینا میتونن دینشون تبدیل. تا کسی که افتاد از ما یه وقتی یکی از آقایون سنی ها گفت که شما به پیغمبر نزدیک تر بودید یا ما؟ گفتم من چطور؟ گفت میخوام ببینم که پیغمبر تو شهر ما، تو مملکت ما بوده، شما ایرانی ها بعد از مدتی مثلا مسلمان شدید. گفتم من یه بار امام خمینی بودم. گفتم من یه سوال از تو میکنم، اگر به نظر آیا امام خمینی که تهرونه اگر یک کسی بخواد ببینه باز امام چجوریه، سنت چجوریه، روش چجوریه، از تهرانی ها بهتر میتونه استنباط بکنه یا از احمد آقا یا از تو خونش و از تو خونش؟ ما شیعه یا کاری به مکه و مدینه که نداریم، ما از تو خونه پیغمبر داریم تقریب، ما از بچه و بچه زاده پیغمبر داریم میگیریم، اونا بهتر میتونن بفهمن یا اهالی مکه یا مالک ابن انس؟ اینا کلن دقت میفهمن که شیعه داره از خاندان پیغمبر میگیریم. اصالت کار تشیع برای که ربطش به این مسئله اهل بیتی که مسئله سفینه نوح من ما میخوام تقلید از اهالی مکه بکنیم، ثانیا من شما خودتون تقلید از اهالی مکه میکنیم. چهار تا روحانی که من زمان عباسیان بودن زیر حتی چتر حساب بودن، زیر چتر هارون و امثال هارون ها بودن. یه چه ربطی داره به اون کسی که مرجع تقلیدش خاندان عصمت از اونجا داره میگیری؟ اینه که از کردم شدواران باز بکنیم که الحمدلله زیر چتر ولایت این حضرات بزرگوار هستیم. خدا کنه که انشاءالله بشه واقعا از نور اینا به مفهوم پیاده کردن انوار معرفت اینا انشاءالله استفاده بشه. صلوات و رحمت بدن مرحوم بفرمان منازل الطاهرین باب الرعایت. آیه قرآن فما رعوها حق رعایتها، رعایت را آن گونه که شایسته بود نکردند. رعایت نگاهداری نفس و مواظب آن بودن است و آن را سه درجه بود: رعایت کردن اعمال، دوم رعایت احوال، سوم رعایت اوقات. این جلسه قبل هم همین مرحوم فرموده و ایشون مطلبه کافی نبود دنبال همو بحث داریم. فرمودن که خدای تعالی می فرماد تو که باید رعایت شرعیات، رعایت حقوق حق تعالی را مردم انجام نمیدن. حالا آیه این مفهومش بود. رعایت می فرماد بر سه قسم است: یک رعایت اعمال، دوم رعایت حال احوالمون چطور باشه، اوقات سومیه که حالا دو توی بعدی را عرض می کنم جلسات آینده انشاءالله، تو هم رعایت اعمال است که واقعا خود تقوا را تشکیل میده که کلن حواسم به زبانم باشه، حواسم به چشمم باشد، حواسم به دست و پام باشد، حواسم به نیتام باشد، چون همه اینا اعمال است. اعمال بر دو قسم است: یکی نیت، یکی اعمال بیرونی. و می دونید نیت اولین است، همینطور که در بحث مشیت الان عرض کردم هر کاری که ما میخوام بکنیم اول اگه نیت خراب شد کل اعمال خراب میشه. بنابراین رعایت تمام این شؤونات اگر بشه، واقعا سالک از عملش، از کارش، از نیتش، حتی اگر به عمل نرسه، الاعمالو به نیات، نیت المؤمن خیر من عمله، نیتتون خدا نگاه میکنه. ان الله ينظر على قلوبكم ولا ينظر على، ممکنه یه عمل خیلی جالب به نظر برسه اما پناه بر خدا این نیتو خراب باشه درست نیست. حالا سالک در طریق الله لازم است عملش کلن حواسش به عملش باشه، یعنی گفته شده کشیک به تمام اندامش، به نیتش ما باید کشیک بدیم. یا خیال کردم مستلزم معرفت معیت حضرت حق تعالی است. همه این برنامه ها اگر ایمان نامون درست باشه درست میشه انشاءالله. ما ایمانمون در مرحله یه حدس و مظنه و شک. ببینید یه وقتی یه سرباز باید به یه گروبان احترام بذاره و یه گروبان و همراش هست، باید رعایت احترام گروبان رو کن. حالا یه وقتی گروبان نیست، این ستوان 3 هست، یه وقتی ستوان 1، یه وقتی سربان، یه وقتی سرهنگ، یه وقتی فرض کنید بغل دست فرمانده کل قوا ایستاده. به هر اندازه که طرفی که ذیل او هست بالاتر و عظمتش بیشتر، یه حواسش بیشتر جمعه. خب ببینید واقعا خیلی ها خدمت بزرگان که میرسن ضربان قلبشون عوض میشه، وضعشون تغییر پیدا میکنه، رنگشون تغییر پیدا میکنه، حتی بسا واقعا به لرزه میفتن. خیلی ها در محضر بزرگان یه همچه کیفیتی بوده. انسان ایره بفهمه که بابا نقل رئیس فرمانده کل قوا و تیمسار و سرهنگوی به ساتات که نیست. من شب و روز در پیشگاه حضرت پروردگار جبار خالق السماوات والارض انال عصیت و جبار السماوات امام میفرمان، من کسی هستم که نافرمانی خالق جبار آسمان ها. آدم ایره بفهمه، یقین به معرفت داشته باشه، یک آن نمیتونه از رعایت حق پروردگار خالی باشد. حالا برای که انشاءالله این تقوا یه مقدار یادمون نره، آنچه که لازم است یک تذکره. دنیا آدم مشغول میکنه، یه شک نداشته باشی، نقل زید و عمرم نیست، ما چاره نداریم، توی دنیا هست، اکتساب هست، اجتماع هست، خانواده هست، زن بچه هست، نون دروردن هست، این طبعا آدم مشغول میکنه. حالا اگر تذکر در ایام روز نشد، بسیار در ایام هفته نشد، در ایام ماه نشد، خب سالم نمیشه، دنیا میبرتمون. لازم است که این تذکر باشه. خود اصلش تذکر که در جای جای قرآن هم مطرح میشه به معنی یاداوری. ببینید یاداوری یعنی هستش، یک گرد فراموشی روش گرفته، با تذکر او گرد برداشته میشه. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. یا رسول الله متذکر باش، اصلا بیزارم، حاضر نیستم یک کلمه. این رادیو و تلویزیون رو باز میکنه، خب بعضی هم نهنه بعضی کانال، حالا یک بزرگواری داره به مطالب خوبی می، تا دیدیه همچه چیزی خاموشش میکنیم، یه خواننده باشه ادامهش میده. ما نیستیم، طبعا این گرد فراموشی زخامتش زیاد میشه، فراموشی دیگه فراموشی نیست، کفران میشه، اصلا اعتقاد پاک میشه. اینه که لازم است انسان این جلسات توفیق ندارید، کتابهایی که واقعا سر تا سرش و سر تذکره، این روزا کتابهای خوب الحمدلله خیلی وقتا اقت کتاب در اختیار مردم نبود، کتاب بزرگان گذشته، کتاب بزرگان حال، اینا باز تو کنج خانه بیکاریتون میتونه واقعا براتون تذکر باشه. فذکر بالقرآن من یخاف و عید، خود قرآن پر از تذکر است. بترسن آنها را از آیات وعید قرآن. انسانی که واقعا آیات جهنم میخونه خب متذکر میشه. انما انت مذکر، به جناب رسول الله تو تذکر دهنده ای. لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مذکر، ما قرآن آسانش کردیم، آسان با معجزش، با ادبیاتش، آسان ترین متن زبان عربی. الان نهج البلاغه خالی از فصاحت و بلاغت نیست، شاید بهترین آثار عربه اصلا بخونید یه جملهش اصلا قابل مقایسه با قرآن نیست. یه جزئیات کردم تو همین برنامه تفسیر موضوعی بود که لغت‌ها رو می‌نویسیم، اینو من قول دادم بهتون که شما اگر همین لغت‌های فقط سوره البقره رو یاد بگیرید، من قولتون میدم که اکثر آیات قرآن حداقل معنی تحت لفظیش آدم یک کار خداست که آسانش کرده برای که انسان از این قرآن تذکر بیاورد. حالا این مرحله اولاست که انسان با تذکر از این عالم طبیعت اقلن روش بر میداره. تا به که ای هدهد شهر سبا در غریبی منده باشی بسته پا، جهد کن این بند از پا باز کن، در هوای لا مکان پرواز کن، حیف باشد چون تویی صاحب هنر، در غریبی مانده باشی بسته پر. آنچه مسلم است از تذکر انشاءالله خالی نباش. دوم چیزی که یاداوریش برای هممون لازمه، معیت حضرت پروردگاره، همون فرمایش امام که عالم این حتی تو اتاقتون بنویسی، عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. فرمایش امام برگرفته از آیاتی چندیست در قرآن. علم یعلم بان الله یرا، آیا این نمیدونه که خدا داره تماشاش میکنه؟ آیا این بنده گناهکار نمیداند که خدا ناظر اعمالش هست؟ علم یعلم بان الله یرا. در جای دیگه ان ربک لمرصاد، حالا این پروردگار تو در فیزیکه، در فیزیکگاه، در کوچه هست کردم، شکارچی ها میگن کوچه، در کوچه او کسی که نشسته، در مرصد او کسی که نشسته شکار نمیبیندش، اما او شکار میبینه و گاهی واقعا شکار که شکارچی انجام میده از مرصد انجام میده، آهو نمیخوره. خدای تعالی می فرمان من تو مرصاد هستم، پروردگار تو داره کیشی تت می کش، حالا من نمی بینم اما او که داره منو می بینه. ان الله محیطن علی کل شر، مگه میشه من با خدا دارم راه میرم، با خدا می بینم، با خدا می شنوم، با خدا قلبم کار میکنه، کلن ما محاط حضرت پروردگارمون هست، یک آن نظرش برداشته بشه ما معدومیم. حالا در حضور یک چنین شخص عظیمی که همه چیم به دست اوست گناه میکنم، از طرفی یک حیولای عظیم دیگم داره منو به طرف گناه میکشه، اما نگاه اون نکنی، از چهار طرف میگه من محاصرشون کردم. کدوم آدم هست که دشمن بسات دشمن اینجوری محاصره باشه، منحصرم یه راه نجات هم داشته باشه از اون راه نجات نره بیرون. شیطان قسم میخوره به خدا تعالی، قسم شیطان دشمن قسم خورده است و قال به عزتک لعقبین نهم اجرعین، به عزت سوگن همه شونه گمراه میکنم الا عباد الله المخلص. خب منم که جز عباد الله مخلصین بابا نیستم، رو به طرف چی یارم؟ رو به طرف خدا، چرا که چهار طرف هم محاصرن الان. دقت بفرمود در این آیه، لعقعدن لهم صراطک المستقیم، می نشینم بر سر راه مستقیم که اینا از این راه نیا، ثم لآتین نهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از کجا در برم؟ جلوشونو می گیرم، دست چپشون بایستدم، دست راستشون بایستدم، پشتشونم بایستدم، چهار طرفشون محاصرن، پس من کدوم راه برم؟ یه راه فقط باز، او راه بالای سرتون باز، او راه حضرت محیط باز، او کسی که به تو و شیطان احاطه دار، سرت بکو بالو، بقید این راهو رو ما داریم، وگرنه از هر طرف بخون بیریم در چنگال شیطان هست. یکی دیگه از مسائلی که انشاءالله تقویت می فرماید تقواره، همینطور که عرض کردم مرگ یادمون نره، برای که مرگ یادمون نره هر از گاهی قبرستان بیریم. قبرستان رفتنی که استحباب داره ها، نه برای مرده است، اگرم برای مرده باشه خیلی جزئیه، برای مرده، برای خودمون سودمند. آدم تو قبرستان که رفت
یه نگاه مخصوصا با عبرتی به قبرستان بکنی اصلا میره انسان واقعا تو همی دار و رحمه ایداد میدا. هفته پیش که ما اومدیم اگر پر نبود، هفته به هفته اونها جنجال تر میشه. نه از کجا تشریف میارن؟ از توی شهر رو تشریف میارن، از این بر دارن میرن از اون تو زایشگاه های دنیا. ما در یه مدخلی هستیم که مخرج داره، وارد یه بازاری شدیم که داریم قدم بزنیم. حواسم باشه که بابا امروز از این بر که دارم میرم انقریب شد بسا همه امروز به انتهای بازار رسیدم. این مسئله عرض کردم، نه تنها کنده میشه یه مقداری انسان از دنیا، بلکه حتی کینه ها، حسد ها، بخل ها، حرص ها، اینا رو در وجود آدم کاسته میکنه. استحباب زیاد داره روز پنجشنبه انشاءالله مخصوصا بلو یه کسی حالا از بستگانش نباشه، بسیار جالبه که گردششه. الحمدلله دارالرحمه الان مثل پارکه، یعنی واقعا درختی و باقی و خیابونی. روز جمعه اتفاقا نرسیده اما پنجشنبه رسیده، خلوتر هم هست. روز قتل منحصرا نرسیده، ما پامشیم روز قتل میریم شده یه تفریگاه، اصلا روز قتل نرسیده. روز پنجشنبه استحباب، همیشه استحباب داره، ولی که استحبابش روز پنجشنبه زیاده. از کردم یکی از خاطراتی که انسان جدا تزکیهش میکنه همین عبرت از مردگان گرفتن است. انا اخلصناهم به خالصت ذکر دار، ما اینا رو که خالص کردیم برای زیاد یاد آن سرا کردن است. تابلو جالب جناب سعدی درست کرده، میان دو کس دشمنی بود و جنگ، سر از کبر بر یک دگر چون پلنگ، ز دیدار هم تا به حدی رمان، که بر هر دو تنگ آمدی آسمان. دو تا پادشاه بودن که با هم خیلی کینه داشت، یکی را اجل در سر آورد جیش، سر آمد برو روزگاران عیش، بداندیش وی را در اون شاد گشت، به قبرش پس از مدتی برگذشت. شبستان گورش در اندوده دید، که وقتی سرایش زرندوده دید. ایداد بیداد ای پادشاه کاخ نشین در زیر خاش خوبته، خرامان به بالینش آمد فراز، همی گفت با خود لب از خنده باز، خوشا وقت مجموع آن کس که دوست، پس از مرگ دشمن در آغوش دوست. خوش به حال او کسی که دشمنش مرد و با دوستانش داره زندگی میکنه. پس از مرگ آن کس نباید گریست، که روزی پس از مرگ دشمن بزیست. اینقدر یک کینه داشت که گفت قبرش بشکافید، میخوام لگد بزنم به جنازهش. ز روی عداوت به بازوی زور، یکی تخت برکندش از روی گور. حالا چشمش افتاد به جسد، سر تاجور دیدش اندر مقاک، دو چشم جهان بینش آکند خاک، وجودش گرفتار زندان گور، تنش طعمه کرم و تاراج مور، کف دست و سرپنجه زورمند، جدا کرده ایام بندش زبان. یه دیداد بیداد این چشم جهانبین غرق در خاک شده، بدنش مورها و کرمها پرا گرفتن، اندامش یکی پس از دیگری متلاشی شده. این دشمن شماریت چنانش بر او رحمت آمد زدل، که بگریست بر خاکش از گریه گل. دلش تو شروع که گریه کرد، پشیمان شد از کرده و خوی زش، بپرمود بر سنگ گورش نوشت، مکن شادمانی به مرگ کسی، که دهرت نماند پس از وی بس. راهیه که هممون باید سرنوشتیه که هممون بدان گرفتار میشه. مرادم این داستان نبود، مرادم این نتیجه‌ایه که جناب سعدی از این داستان میگه. شنید این سخن عارفی هوشیار، بنالید که ای قادر کردگار، عجب گر تو رحمت نیاری برو، که بگریست دشمن به زاری بر. خدایا تو دوستی، این دشمن بود، در چنین حالی دل دشمن به رحم آمد. خدایا دل رحیم تو در چنین حالی بر ما نمی سوزد. تن ما شبد نیز روزی چنان که بر وی بسوزد دل دشمنان، مگر در دل دوست رحم آیدم، چو بیند که دشمن ببخش آیدم. خدایا تو دوستی، تو دم از دوستی با ما زدی، ما دم از دوستی با تو زدیم. به حالی نیفتیم که دشمن به حال ما مرحمت میکنه. خدایا از توی دوست، از توی رحیم، از توی غفور، از توی ودود انتظاری جز رحمت نداریم. در آیات قرآن عرض کردم هر چی هست از برکت تقوا، یعنی هر چی ورق بزنید جز تقوا میدونید امتیازی در قرآن ما نداریم. هر کی تقواش بیش، این آیه قرآن ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حالا آنچه که در ثمرات نوشته زیادم صحبت شده، یکی ان الله یحب المتقین. خب اگه کسی خدا دوستش داره، دوست محال دوستش آتیش بزنه، دوست محال دوست عذاب کن. خدای تعالی میگه تو تقوا اختیار کن، من دوستت میدارم. ان الله یحب المتقین، من یتق الله یجعل له برقانا. فرق حق و باطل برد میشناسانم. نوری بهت میدم که خودت درک میکنی این راه درسته، این راه درست نیست. از برتر تر سوم امتیاز، سوم چهارم، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خروج در تنگناهای زندگی برات پیدا میکنم، جلو پات میگذارم، هیچ جا تو تنگنا نمیذارم قرار بگیری، و روزیت میدم از آنجایی که اصلا به حساب نیورده. پنجم، من یتق الله یجعل له من امره یسرا. کسی که تقوا پیشه کرد زندگی رو براش آسون میکنم. از کردم هزاران ثروت داره اما تو تنگنا هست. من اعرض عن ذکری فانم له معیشتا زن. این روی موکتی نشسته، یه نون خالی و ساب خور، اما کاملا لذت از زندگیش میبرد. او بعد وقت رو کاخا داره زندگی میکنه، لذتی نمیبره. شیشم، من یتق الله یهد قلبه. یه همش بسا بزرگتره که خدای تعالی حاجی خود خداست، قلب بندر هدایت میکنه. از این بالاتر، اتق الله یعلمکم، خدا میشه معلمت. در او حدیث عنوان بس که خاطرتون هست عرض شد که امام صادق فرمودن میخوام عارف بشم، میخوام معرفت پیدا کنم. فرمودن لیس العلم به کثرت تعلم، بله دن یقظفه الله فی قلب من یشا. این با زیاد درس خوندن نیست، با اجتهاد بسار نیست، لازم است این معرفت یه نوریه که خدای تعالی میتاباند در قلب هر که با چه کار کنم. خدای تعالی اتق الله یعلمکم، تو تقوا پیشه بکن، من خودم معلمت میشم، من خودم او معرفت بهت میدم که این بالاترین نعمت خداست. اگر قبول ندارید به این فرمایش امام رضا علیه السلام دقت بفرمود، لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله عز و جل ما مدو اعینهم الى ما مدت الله به الاعداء من زهرت العیات دنیا و نعیمها. اگر می دونستن مردم فضل معرفت الله را، هرگز چشمشونه به طرف ثروتمندانی که ما دشمنانمونه بهره دادیم از این نعمتهایی که باعث زینت حیات دنیا هست، هرگز چشم نمی دوختن. و کانت دنیاهم اقل عندهم مما یطعونه به ارجله. دنیای اونا، کاخ اونا، ثروت اونا پستر می شد از خاکی که زیر پاشون گام می زد. ولی نعمو به معرفت الله جل جلاله، هر آن کس که متنعم شد به معرفت حضرت پروردگار، تلذذ بها تلذذ من لم یزل فی روضات الجنان مع اولیاء. تو همین زندگیش لذتی میبرد همانند لذت ساکنان بهشت که که با اولیاء خدا دارن تو باغهای بهشت می خرامن. چرا؟ ان معرفت الله آنت من کل وحشه. معرفت الله باعث می شود که تو مأنوس بشی در هر وحشتگاهی با خدای خودت و صاحب من کل وحده، مصاحب تو هست در هر تنهایی و نور فی کل ظلمه. در هر تاریکی معرفت خدا برای شما نور است و قوتون من کل ضعف، در هر ضعفی برای شما نیروست و شفاء من کل سوء، شفا و بهبودی است از هر بیماری. اینا نعمت، این نعمتی فرمان از این بالاتر نیست که ای کسی واقعا تو این مقامو قرار گرفت کیفا میزنه به نعمات دنیا. به همه اینا را عرض کردم از برکت تقوا. مرا به قند و شکرهای خیش مهمان کن، مرا به قند و شکرهای خیش مهمان کن، علف میاور پیشم که من نیم حیوان. فرشته از چه خورد؟ از غذای نور خورد، خوراک ماه و ستاره ز آفتاب جهان. صلی الله علی محمد المصطفی.